خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. انفجار دو بمب در بغداد روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 70 نفر شد. بر اثر انفجار تانکر سوخت در غرب بغداد دست کم 50 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. یک انفجار انتحاری در مرکز بغداد نیز باعث کشته شدن 20 نفر و زخمی شدن دست کم 30 تن دیگر شد. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه وعده داد برای همکاری و رسیدن به توافق با محمود عباس رئیس تشکیلات خردگردان فلسطینی تلاش کند. وزیر امور خارجه اسرائیل این سخنان را در کنفرانس مشترکی با کاندلزا رایس همتای آمریکایی خود در اورشلیم عنوان کرد. نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ناو هواپیمابر اینترپرایز به منطقه عملیاتی پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا رسیده است. قرار است این ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس فعالیت کند. ناو هواپیمابر اینترپرایز مجهز به جنگنده زیردریایی و موشک‌های هدایت شونده است. طالبان میگوید 21 تن از شهروندان کره جنوبی که در اسارت آنها هستند هنوز زنده‌اند. این در حالی است که مهلت تعیین شده از جانب طالبان به پایان رسیده. شبه نظامیان طالبان آزادی گروگان‌ها را مشروط به آزادی زندانیان طالبان از جانب دولت افغانستان کردند. دولت افغانستان با این درخواست مخالفت کرده و این اقدام را تنها زمینه‌ساز آدم‌ربایی‌های بیشتر دانسته است. و قیمت نفت روز چهارشنبه در بازار آمریکا به بشکه 78.77 دلار رسید. جهش قیمت نفت در پی کاهش ذخیره نفت خام ایالات متحده آمریکا رخ داد.
تارا عاطفی خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره کوتاه به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی و تلاش‌ها برای اثرگیری روند صلح اسرائیل و فلسطینیان. گفتگو با خانواده مجید توکلی دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر. نگاهی به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی و پاسخ مشتبه هاشمی ثمری در گفتگو با صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران و گزارش های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با مقام‌های ارشد اسرائیلی دیدار کرده تا به تلاش‌ها برای اثرگیری روند صلح اسرائیل و فلسطینیان شدت بخشد. خانم رایس پس از سفر به عربستان سعودی به بیت المقدس رفت. وزیر امور خارجه آمریکا موفق شد پیش از سفر به اسرائیل حمایت عربستان را برای شرکت در نشست صلح پاییز امسال که به پیشنهاد جورج بوش برگزار می شود جلب کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهدی جاوید می شنوید.
سفر روز چهارشنبه خانم رایس به اسرائیل اولین سفر او به منطقه از زمان شدت گرفتن درگیری های داخلی فلسطینی ها محسوب می شود، که به منحل شدن کابینه حماس و کنترل غزه توسط ستیزه‌جویان این گروه منجر شد. خانم رایس به هنگام ملاقات با رهبران اسرائیل شرایط کنونی را فرصتی برای صلح با دولت میانه‌روی فلسطینی و متحدان عرب توصیف کرد. به نظر می‌رسد متحدان عرب آمریکا از طرح جورج بوش برای برگزاری کنفرانس خاورمیانه حمایت می‌کنند. خانم رایس در کنفرانس خبری مشترک خود با زیپی لیونی همتای اسرائیلی تاکید کرد به رغم اوضاع امنیتی غزه، دولت جدید فلسطینی و محمود عباس رئیس تشکیلات از مشروعیت بین المللی لازم برای پیشبرد طرح ایجاد دو کشور مستقل برخوردارند.
We do have in the Palestinian territories a government that is devoted to the international principles, the foundation.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما در سرزمین‌های فلسطینی دولتی داریم که به اصول بین‌المللی و اصول بنیادی صلح پایبند است و این فرصتی است که نباید از دست داده شود. مشخص است آنچه که در غزه روی داد برخلاف بنیادهای مشروع مردم فلسطین و رهبری فلسطینی بود. خانم لیونی نیز گفت دولت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نمی‌خواهد فرصت گفتگو با محمود عباس را از دست بدهد.
The implementation of any kind of understanding between Israel and the Palestinian government can be in accordance to the places or to territories in which there is an effective government.
وزیر امور خارجه اسرائیل گفت اجرای هر گونه تفاهم اسرائیل فلسطینی میتواند در سرزمین‌های صورت گیرد که از دولت کارا و مشروع برخوردار است. من فکر می‌کنم این به مردم فلسطین بستگی دارد که چگونه آینده‌ای را برای خود و فرزندان خود انتخاب خواهند کرد. خانم رایس که پیشتر در این هفته از مصر و عربستان متحدان عرب آمریکا دیدار کرده بود، در تلاش است کنفرانس بین‌المللی را به میزبانی آمریکا برای بررسی روند صلح خاورمیانه برگزار کند. انتظار می رود این نشست تا پیش از ماه نوامبر برگزار شود.
مهدی جاوید و گزارشی از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس تلویزیونی به مدت 45 دقیقه با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. پریچهر فرزام از کاخ سفید گزارش می دهد.
کاخ سفید گفت پرزیدنت بوش بامداد روز چهارشنبه 10 مرداد طی یک تلکنفرانس 45 دقیقه‌ای با نوری المالکی نخست وزیر عراق مسائل امنیتی و ثبات آن کشور را مورد گفتگو قرار داده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود گفت رئیس جمهوری همچنین موفقیت تیم فوتبال عراق را در به دست آوردن جام آسیا به مردم عراق تبریک گفته است. مسئله مهمی که پرزیدنت بوش در گفتگوی خود با نوری المالکی بر آن تاکید کرده رویارویی و مبارزه با تروریسم است. سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت رئیس جمهوری آمریکا به روشنی به نخست وزیر عراق گفته است ما به حضور خود در منطقه ادامه می دهیم و می خواهیم پیشرفت‌های سیاسی را در عراق ببینیم. سران کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین مصر نگران خروج ناگهانی آمریکا از عراق و نتایج آن در منطقه هستند. با وجود فشار کنگره برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی از عراق، هیئت عالی سیاسی نظامی آمریکا به رهبران کشورهای خاورمیانه گفته است که پرزیدنت بوش مسئله تأمین ثبات در منطقه در چهارچوب طرح استراتژی درازمدت خود برای عراق به حساب می‌آورد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه همچنین از بودجه 205 میلیارد دلاری پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا به کنگره گفت. بودجه‌ای که روزانه بالغ بر 113 میلیون دلار است. پرزیدنت بوش بامداد روز چهارشنبه با اعضای هر دو حزب در کاخ سفید ملاقات کرده و درباره لایحه‌های مورد نظر دولت خیش به ویژه مجموعه مربوط به عراق گفتگو کرده بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین مجدداً بر حمایت رئیس جمهوری آمریکا از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد و گفت ما با پاکستانی‌ها همکاری می‌کنیم. آقای مشرف کسی است که بارها مورد حمله قرار گرفته و جانش در خطر بوده است. تأکید مجدد کاخ سفید بر حمایت از رئیس جمهوری پاکستان در پی آن است که کنگره آمریکا تلاش‌های آن کشور را در مبارزه با تروریسم و القاعده کافی ندانسته و عدم رضایت خود را در این باره ابراز کرده است. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
براد شرمن نماینده ارشد دموکرات در گفتگوی با همکارمان مهتاب فرید در مورد لایحه تحریم که روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید صحبت میکند.
براد شرمن نماینده ارشد دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا که در مورد مسائل ایران بسیار فعال است، یکی از نویسندگان لایحه اعمال تحریم هاست. لایحه اعمال تحریم ها که روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، فشارها را بر سرمایه گذاران در بخش انرژی ایران افزایش خواهد داد. لایحه تشدید تحریم ها علیه ایران نیز روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. هدف از این لایحه منزوی کردن جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعالیت‌های اتمی است. براد شرمن نماینده مجلس در مورد به تصویب رسیدن این دو لایحه به رادیو فردا گفت:
Both bills are part of an effort to say to the Iranian people that as long as your country is developing nuclear weapons.
هر دو لایحه بخشی از تلاش‌های ما برای این است که به مردم ایران بگوییم تا زمانی که کشور شما سلاح‌های اتمی تولید می‌کند، این امر باعث آسیب رساندن به چشم‌انداز توسعه و پیشرفت خواهد شد. هدف فلج کردن اقتصاد ایران نیست، بلکه هدف تغییر رفتار رژیم ایران است. براد شرمن در ادامه مصاحبه خود به رادیو فردا گفت:
sweeps away some legal arguments and some excuses so that those who manage pension plans.
لایحه اعمال تحریم ها مباحثات قانونی و برخی از بهانه هایی که شرکت های مدیریت سهام بازنشستگی را که در آمریکا مطرح می کنند از قبیل سهام بازنشستگی برای معلمان، پلیس و غیره از میان بر می دارند و به خصوص می توانند خود را از کمپانی های اروپایی که تصمیم گرفتند بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری یا به دولت ایران وام بدهند و یا اسلحه به دولت ایران بفروشند مجزا سازند.
It's an effort to change the behavior of European based multinational.
بنابراین این لایحه تلاشی است برای تغییر رفتار شرکت‌های چند ملیتی که مراکز آنها در اروپا قرار دارند. پیشتر نیز مشابه این لایحه در سنای آمریکا توسط باراک اوباما سناتور دموکرات به سنای آمریکا ارائه شد.
مهتاب فرید گزارش می‌داد از گفتگویش با براد شرمن نماینده ارشد دموکرات‌ها در کنگره آمریکا در زمینه اعمال لایحه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران. با وجود این که سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دانشجویان دستگیر شده تحت فشار قرار ندارند و هیچ کس دلش نمی‌آید که دانشجویان را شکنجه کند، خانوادگی مجید توکلی دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر می‌گوید فرزندشان پس از 21 روز اعتصاب قضا و شکنجه در زندان در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. فرید آسمینی درباره آخرین وضعیت مجید توکلی با برادرش گفتگو کرده است.
آقای توکلی، برادرتون 20 روز اعتصاب قضا کردن، خبر جدیدی ازشون دارین در مورد وضعیت جسمیشون که به چه صورت هست؟
نه خیر، خبر جدیدی که ازشون نداریم، چون این هفته متاسفانه حال پدرم چندان مساعد نبود، نتونستم برم ملاقاتشون، اصلا اطلاع ازشون نداریم، فقط یه تماس تلفنی خودشون داشتن که اونم نمیتونستن اصلا صحبت کنن، یعنی اصلا نتونستن صحبت کنن هیچ، به زور دوست کردم فقط میگفتن من فعلا زنده ام، یعنی تنها چیزی که گفتن همین بود، اصلا نمیتونستن صحبت کنن.
اعتصاب قضاشون در اعتراض به چی هست؟
به اینه که بیگناه دستگیرشون کردن، کار نکردن، میخواد بندازن به گردنشون. میگن ما اصلا هیچ وقت این کار نکردم. چون بعدا منم یه فردی خیلی معتقده به این چیزا. پیش الان به خاطر همین هم هست که اعتصاب قضا کرده. میگه میخوام به زور ازمون اعتراف بگیرن برای کار نکرده. اگه قرار باشه به همچی جرمی که بخوام بهم نسبت بدن بعد حکم برام صادر کنن، پس همون تو زندان ببینم، برام خیلی شرف داره تا بخوام بیام بیرون یه همچی اتهامی به دوشم باشه.
این فشارهایی که روشون هست برای اعتراف گیری و اینا به چه صورت به گوش شما رسیده؟
والله یه چند تا دیدار حضوری که پدرم داشت، بقیهش هم دیگه چی بگم، خدا هستن دیگه، یعنی حرف هم دیگه نمیتونیم بزنیم، یعنی شرایطمون یه جوری شده فقط گریه داریم میکنیم، جلو عزاداری داریم میکنیم به خدا، یعنی مادرم فقط داره گریه میکنه، شرایطش یه جوریه که اصلا میگم اصلا این هفته که زنگ زد صحبت بکنه نمیتونه صحبت کنه دیگه، چیزی دیگه ازش نمونده. بهش گفتم بعدش چجوریه، میگه من حالوش 10-12 کیلو کم کردم ولی هنوز زنده‌ام، میتونم دووم بیارم دیگه. آدمی که 10-12 کیلو کم بکنه، غذا هم نخوره، الان به نظر شما چه وضعیتی داره؟ چطور میتونه دیگه زندگی کنه؟ حتی مادرم با التماسم بهش گفت، میگه آخه من اعتصاب غذام قطع کنم دوباره همون بساط میشه، دوباره اذیت میشم، همین الانش هم دارم اذیت میشم، دوباره میخوام بهم فشار بیارن برای کاری که نکردم، برای چیزی که هیچ وقت نگفتم، برای چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم، قبولش دارم، یه عمر دارم براش فعالیت میکنم، بخوام به اون متهمم کنم به کاری که نکردم، چرا باید اعتصاب غذام قطع کنم؟ بمیرم صد شرف داره به اینکه همچین اتهامی بخوام بهم بزنن. میگم وضعیت پدر مادرم خیلی خرابه، یعنی اصلا اینا بدتر از اونه. حالا من خودم هم بخوام اینجا رو ول کنم برم دنبال کار برم، میترسم اینجا یه اتفاقی بیفته. الان شرایط ما یه جوری شده که هم اینجا مشکل پیدا کردم هم اونجا برادرم، یعنی من نمیدونم برادرم از زندان نجات بدم یا پدر مادرم از مرگ نجات بدم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
آقای توکلی، حالا با توجه به صحبتی که شما میگین، آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفتش که هیچ کس دلش نمیاد که دانشجو رو شکنجه بکنه و کسایی که بازداشت شدن ما شکنجه نکردیم. شما به عنوان خانواده یه کسی که برادرتون شکنجه شدن و از نزدیک پدرتون دیدن و برای شما تعریف کردن، چه واکنشی دارید به این صحبت‌ها؟
والا من گفته آقای جمشیدی، نمیدونم آقای جمشیدی رو چه حسابی گفتن. آقای وضعیت پدر من خودش بیانگره دیگه، خودش مشخصه که چه وضعیتی بوده. آقای جمشیدی اگه راست میگن واقعا دلشون نمیاد این کارو بکنن، چرا حاکم وثیقه نمیدن که ما اینا رو بیاریم از زندان بیرون؟ یا چرا اجازه نمیدن وکیل باشون دیدار کنه که وکیل ببینه به حرف ما رو تایید کنه، یا بگه آقا خانواده‌ها دروغ گفتن، یا وکیل ملاقات کنه، یا اینا رو با قرار وثیقه آزاد کنن که مردم ببینن؟ ما که حرف بدی نمیخوایم بزنیم. حالا اون شب آقای مرتضوی تو تلویزیون میگفت ما هر کی رو بازداشت کنیم براش وکیل میگیریم، یا خودمون وکیل بهش میدیم یا خودشون وکیل اعلام معرفی میکنن. الان این دانشجو کدومشون انجام شده؟ نه وکیل بهش دادن، نه دادن وکیلشون بره سر پرونده. حتی ما نمیدونیم فقط جرمشون چه، فقط تنها چیزی که شنیدیم میگن اینا به علت توهین به مقدسات. حالا این توهین مقدسات تو کدام کشور بوده؟ تو کدام نشیه اینا بوده؟ برادر من اصلا نشیه نداشته، فقط تو جریان آقای احمدی‌نژاد که دانشگاه آمریکایی بودن نشیهشون توقیف شده اون موقع، فعالیت نشیاتی هم انجام نمیداده. حالا میگن نشیه داشته، توهین کرده به مقدسات. این خودش یه سوال خیلی بزرگی برای ما. ما تو جواب این یکی موندیم، چه برسه بقیه اتهامات شو.
گفتگوی فرین آسمی را میشنید با برادر مجید توکلی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر که اکنون در اعتصاب به سر میبرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گفت کشور در شرایط ویژه‌ای به سر میبرد. یک روز بعد یعنی چهارشنبه، مشتبه هاشمی ثمره مشاور ارشد محمود احمدی نژاد و معاون سیاسی وزیر کشور گفت شرایط ویژه یعنی این که کشور در حال پیشرفت و توسعه است. حسام مهدوی در گفتگو با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، ارزیابی وی را از شرایط ویژه کشور جویا شده است.
آقای دکتر زیبا کلام، تلقی مشاور ارشد آقای احمدی نژاد از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی چقدر میتونه صحیح باشه؟
جواب آقای هاشمی ثمره حمله بر صحت کردن به قول علما، اونچه که مد نظر آقای هاشمی رفسنجانی بوده. البته بنده هم نمیتونم ادعا بکنم که منظور آقای هاشمی رفسنجانی رو 100% فهمیدم، اما اونچه که میشه حد زد این هستش که ویژه از این نظر که به هر حال ما بحران مهمی رو در خصوص بحران هسته‌ای باهاش مواجه هستیم. همونطور که میدونیم بحران هسته‌ای هنوز حل و فصل نشده، رفع نشده، و سایه تحریم سوم که خیلی جدیتر و اساسی‌تر هست بر سر ما داره سنگینی میکنه. همین دیروز پریروز بودش که بزرگترین بانک آلمان زیر فشار آمریکایی‌ها مسئله اعتبارات ایران رو و معاملات با ایران رو به حالت تعلیق در آورد. آمریکایی‌ها در عراق هستن، ناامنی در افغانستان هستش، و اینجور نیستش که واقعا همه چیز مطلوب و ایدئال باشه. مشکلات و مصائب و دشواری‌ها و خطرات جدی وجود داره. مراد آقای هاشمی رفسنجانی من تصور میکنم که بیشتر تهدیداتی که متوجه ایران هستش، من گمان میکنم مقصود بیشتر این هستش، و مقصود ایشون، هدف ایشون فی الواقع این هستش که نیروهای سیاسی داخل بایستی یک مقداری دقت بیشتری بکنن، سعی صدر بیشتری داشته باشن در رفتارهاشون، در شعارهاشون، در رویکردشون نسبت به قدرت‌های خارجی و غسل‌آغازا.
آیا از نظر اقتصادی هم ممکنه کشور در شرایط ویژه‌ای باشه آقای دکتر؟
البته من فکر می‌کنم مراد آقای هاشمی بیشتر مسائل سیاسی هستش، اما قطعاً مسائل اقتصادی هم هست، چرا که همونطور که می‌دونیم ما در شرایط مطلوب اقتصادی قرار نداریم. تورم به گونه وحشتناکی ظرف دو سال گذشته بالا رفته. مسئله بنزین رو داریم که از اول مهر با باز شدن مدارس و دانشگاه ها اینها فی الواقع یک حالت جدیتری به خودش خواهد گرفت. سرمایه گذاری خارجی علارغم ادعایی که دولت کرده خیلی چشمانداز مطلوب و مناسبی نداره. بنابراین از نظر اقتصادی درسته که ما در وضعیت بحران قرار نداریم، اما خیلی هم در وضع مشعشع و مطلوبی قرار نداریم.
گفتگوی حسام مهدوی را میشنیدید با صادق زیبا کلام، وکیل خانواده‌های 9 شهروند آمریکایی که در جریان یک سوءقصد در سال 1997 در دانشگاه آمریکایی اورشلیم کشته شدند. میگویند اگر وکیل مدافع دولت جمهوری اسلامی در جلسه آیندی دادگاه حاضر نشود، قاضی پرونده حکم ضبط و حراج آثار باستانی متعلق به ایران در دانشگاه و موزه شیکاگو را صادر خواهد کرد. توضیحات بیشتر از آرمان مصطفی.
این پرونده در پی آن گشوده شده است که سازمان اسلامگرای فلسطینی حماس مسئولیت سوء قصد در دانشگاه آمریکایی اورشلیم را به عهده گرفت و اکنون خانواده های 9 تن از قربانیان آن سوء قصد با استناد به پشتیبانی آشکار جمهوری اسلامی از حماس می‌خواهند از ایران غرامت بستانند. میزان این غرامت 409 میلیون دلار است که اگر جمهوری اسلامی نپردازد، دادگاه می تواند برای تأمین آن حکم ضبط و حراج اموال ایران در آمریکا را صادر کند و از جمله این اموال آثار باستانی و الواح هخامنشی در دانشگاه و موزه شیکاگو است. از خانم شکوه میرزادگی، نویسنده، شاعر و مسئول کمیته بین المللی نجات پاسارگاد که از نخستین کسانی است که در مورد در خطر قرار گرفتن الواح هخامنشی هشدار داد، خواهش میکنم به کوتاهی توضیح بدهند که این آثار کدامند و چرا در اختیار دانشگاه و موزه شیکاگو قرار دارند.
این آثاری هستند که مربوط به دوران هخامنشی هستند. در واقع هزاران سند گلی هست. این گلهایی بوده که در آرشیو یا در بایگانی اون زمان برای حساب کتابهای موجودشون جمع آوری میکردن و چون یه سیستم کاملا برای اون زمان پیشرفته داشتن، تمام مسائل مربوط به حقوق رو همه رو به صورت آرشیو در این گلهای کوچک مینوشتن و اینا رو معمولا برای چندین سال نگه میداشتن. اما وقتی که آتش سوزی در اونجا انجام شد، یعنی اسکندر آتش سوزی کرد، این گلها پخته شدن و تونستن ماندگار بشن تا اوایل قرن گذشته کشف شدن و در سال 1933 برای اینکه ما کسانی رو نداشتیم که بتونن این خطا رو بخونن و هنوزم البته جز یکی دو نفر کسی رو نداریم، اینها رو فرستادن اول به آلمان بعد به شیکاگو که خونده بشه و به ایران برگردونن. این کار همیشه میشد.
خانم میرزادگی در مورد احتمال ضبط و حراج این آثار میگوید:
احتمال اینکه اینها رو به حراج بذارن خیلی کمه. البته تا به حال کاری که سازمان میراث فرهنگی کرده و اهمال کرده در این مورد و حضور پیدا نکردن در دادگاه، چون همه حرف وکلای آمریکایی اینه که چرا اینها نمیان پاسخ بدن و اینها هم حاضر نیستن که پاسخو بدن. از نظر من اونجور که دنبال این پرونده رو گرفتم تا این لحظه، امکان اینکه این رو به حراج بذارن خیلی کمه، اما امکان اینکه این رو به ایران هم برگردوندن خیلی کمه. کمان که 300 تکه اون رو که سال گذشته به ایران دانشگاه برگردون سبب شد که اعتراض خیلی ها رو متوجه خودش بکنه.
تاریخ جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به پرونده سوء قصد دانشگاه آمریکایی اورشلیم هنوز تعیین نشده.
آرمان مصطفی در گفتگو با شکوه میرزادی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
جهان سینما در یک روز دو تن از مهمترین سینماگران خود را از دست داد. اینگمار برگمن، کارگردان سوئدی، و میکل آنجلو آنتونیونی، کارگردان ایتالیایی، از تأثیرگذارترین کارگردانان سینمای جهان محسوب می‌شدند که بنابر گفته سعید شفا، منتقد سینمایی روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل، هرگز جانشینی پیدا نخواهند کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
گردان سوئدی یکی از برجسته ترین چهره های سینمای جهان و سازنده فیلم هایی چون توت فرنگی های وحشی و سونات پاییزی بود که دوشنبه شب در سن 89 سالگی در جزیره نزدیک سوئد درگذشت. برگمن که به فیلمساز درون روح انسان‌ها معروف شده بود، مدعی بود که از تماشای فیلم‌های خود دچار افسردگی می‌شود. اما همین فیلم‌ها در سراسر جهان میلیون‌ها تماشاگر داشت و در طول سال‌ها دو فیلم فنی و الکساندر و چشمه باکرگی او برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی سال شد. از طرفی میکلانجلو آنتونیونی، کارگردان صاحب سبکی که زبان خاص خود را در سینما پیاده کرده بود، نیز دوشنبه شب در سن 94 سالگی در شهر روم درگذشت. این کارگردان برجسته و سازنده فیلم هایی چون آگراندیسمان و زابرینسکی پوینت، بنابر گفته آقای سعید شفا، یکی از اساتید واقعی سینما به شمار می رفت.
آنتونیونی البته سینما رو زودتر شروع کرد و از طریق نوشتن مطالبی در مورد سینما و فیلم در یکی از نشریات ایتالیایی شروع کرد. زمانی که موسولینی سر کار بود تا دهه 1960 یه تعداد فیلم ساخته بود که هیچ کدوم از مرزهای ایتالیا فراتر نرفتن، تا اینکه در سال 1960 یه فیلمی ساخت به اسم ماجرا که از اون زمان شهرت جهانی پیدا کرد و سبک آنتونیونی در واقع صحنه‌های طولانی بود که در فیلماش استفاده می‌کرد با زمان بسیار کند. بعد این سبک در فیلم‌های بعدیش، به خصوص تو فیلم بعدی که به اسم شب بود و دیگری به اسم کسوف، ادامه داد که یک به اصطلاح سگانه یا ترولوژی سینمایی اونو تشکیل میداد. و این دو فیلم به خصوص بنزما، فیلم اولش همون ماجرا، باعث شهرت جهانی شد. در همون سال هم بود که کارلو پونتی، تهیه کننده معروف ایتالیایی که شوهر سوفیا لورن هم بود و که دو سال گذشته فوت کرد، از اون خواستش که چند تا فیلم به زبان انگلیسی بسازه و اتفاقا آنتونیونی مجدداً یک سگانه‌ای به اصطلاح به زبان انگلیسی به وجود آورد که یکی در انگلستان ساختش به اسم آگراندیسمان، فیلم بعدیش هم در امریکا ساخت به اسم قله زابرینسکی و سومی هم فیلم به اسم مسافر در کانادا ساخت که جک نیکلسون در اون فیلم بازی میکرد.
آنتونیونی به علت سکته مغزی در سالهای آخر زندگی قادر به صحبت کردن نبود و دو فیلم آخر او نتیجه همکاری هنری او و ویم وندرز، کارگردان معروف آلمانی، به شمار می رود.
اینگمار برگمن البته سبک به خصوص خودش داشت، ولی اونم تقریبا در یک فضای مشابهی با آنتونیونی فیلماشو ساخت. پدر اینگمار برگمن یک کشیش بود و همین باعث شد که فضای مذهبی در فیلماش خیلی جا پیدا بکنه، هرچند که در کودکی مذهب رو کنار گذاشت و حتی خدا رو قبول نداشت. سوژه فیلماش یا تم فیلماش بیشتر روی مسائل مذهبی بود، تمایلات جنسی بود. در مورد شخصیت زن فیلماش که نسبت به خودشون بیشتر توجه داشتن تا به مردهای زندگیشون، ولی اکثر عمرش رو توی جزیره در سوئد گذروند که تعدادی از فیلماش هم اونجا فیلم برداری کرد. در یه مصاحبه هم گفته بود که نمیخواد که فیلمای روشنفکرانه بسازه، ولی همیشه میخواد که فیلماش رو تماشاگرانش احساس کنن.
حفظ یک زمان و مکان واحد در فیلم‌های اینگمار برگمن نشان دهنده علاقه شدید این فیلمساز به تئاتر و متون نمایشی بود.
فیلم‌های اینگمار برگمن اکثرا از نمایشنامه‌های متفاوتی اقتباس شده بودن، چون خیلی به کار تئاتر علاقه داشت و اگر فیلم‌هاشو نگاه بکنین اکثرا یک حالت تئاتری دارن و هیچ وقت سعی نکرد که از این فضای تئاتری بیرون بره و حتی داستان فیلماش هم بیشتر بر اساس نمایشنامه‌های مختلفی بود که افراد مختلف نوشته بودن و این یا با اونا همکاری میکرد در مورد نوشتن فیلمنامه اون فیلم ها، یا اینکه اصلا خودش هم اونا رو مجددن مینوشت که به اصطلاح به فیلم تبدیل کنه.
هرچند نسل جدیدی از کارگردانان جوان با تأثیر از سبک و شیوه کارگردانی اینگمار برگمن و میکلانجلو آنتونیونی آثار تازه‌ای به وجود آوردند، اما بنابر گفته آقای سعید شفا، تا این تاریخ این دو کارگردان برجسته هنوز جانشینی نداشتند.
متاسفانه هیچ کدوم از اینا، حتی بزرگای دیگری مثل اورسون ویلز یا کوروساوا، ساتیا جیتروی، جان فورد، هیچ کدوم از اینا متاسفانه جانشینی نداشتند و ندارند. در این حال که فیلم‌های اینا همیشه باقی خواهد ماند.
با گزارش فیروزه خطیبی مجله خبری نیمه شب را به پایان